مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم طبق عنوانی که داشتیم توسعه و علوم انسانیه در تفکر دکتر داوری. ما تا حالا دو جلسه داشتیم که این جلسه سومه. من یک جنبندی جدیدی رو بهش رسیدم که دوست داشتم که قبل از این که این بحث توسعه و علوم انسانی رو شروع کنم یه نگاه اجمالی دوباره بکنم به راهی که در این دو جلسه اومدیم تا میرسیم به اینجا و بعدم میریم جلو، که یک صورتبندی دوباره بشه، چون کلن فکر دکتر داوری فراره و علتشو تا حدی من فکر کنم که پیدا کردم و همون رو هم بخوام یک کمی بهش اشاره بکنم که چرا اینقدر سوء تفاهم میشه نسبت به فکر داوری، چرا اینقدر هرچی این دکتر داوری میگه بارها حتی حرفاشو تکرار میکنه. این توی کاراش هم میبینیم که تکرار، تو سخنرانی تکرار میشه، توی نوشته تکرار میشه، اما بازم اون چیزی که میخواد بگه رو انگار نتونسته بگه. یه وصفی در یه مصاحبه دکتر داوری کرده بود از خودش، به نظرم این خیلی وصف خوبیه، یعنی برای اینکه متوجه بشیم که چرا نمیتونیم توی فکر داوری، مثلا بارها شده دوستان من گفتن که کتابی رو معرفی کن ما اونو بخونیم که ما بتونیم با فکر داوری، اولین کتابی که بخونیم چیه؟ من هرچی فکر کردم دیدم که نمیدونم چه کتابی رو معرفی کنم با اینکه این همه کتاب زیاده. یه وصفی دکتر داوری توی سخن گفتگو خودش میکنه، میگه من دارم بین دو پایان میاندیشم. به نظرم این خیلی نکته مهمیه، یعنی از یه طرف پایان فرهنگ کهن خودمون که داشتیم و از یه طرف پایان مدرنیته، یعنی این دو پایان براش دو نقطه ایه که بین این دوتا داره میاندیشه و در اندیشیدن میان این دو امر آن اتفاقی که میفته اینه که همواره منظر و پرسپکتیو عوض میشه. یعنی یک بار ما از یک سمت نگاه میکنیم مسائل رو یک جور میبینیم، از یک سمت دیگه به مسائل که نگاه میکنیم همون مسائل یه جور دیگه دیده میشن. و کاری که دکتر داوری میخواد بکنه همواره اینه، این دوتا رو باید همواره تو ذهنمون با هم داشته باشیم. یعنی ما نمیتونیم داوری رو بکاهیم به یه فیلسوفی که بگیم که این فقط اینطوری داره نگاه میکنه، یاد بگیریم اینطوری نگاه میکنه، یاد بگیریم ازش و راحت بشیم. دائما داره جا عوض میکنه، یعنی یک بار از یک سو نگاه میکنه، یک بار از یک سو. و نکته مهم اینه وقتی که ما بخوایم بفهمیم که داوری چی داره میگه باید این نوسان رو متوجه بشیم که وقتی که منظر عوض میشه مسائل عوض میشه، طرز صورتبندی عوض میشه، بعد نخستین چیزی که به ذهن میرسه اینه که میتونیم راحت ادعا بکنیم داوری متفکر منسجمی نیست، داوری آشفته حرف میزنه، حرفاش با هم متناقضه. این حرف زیاد زده شده در باره فکر داوری. این دوتا چیه؟ این حالا این تعبیر خود دکتر داوری آوردم که بین دوتا پایان میاندیشم، من بین دو پایان میاندیشم، یعنی جهان ما که به نظرش به پایان رسیده و جهان مدرنی هم که به پایان رسیده، یعنی ما الان در وضعیتی نیستیم که بتونیم مثلا در قرن 19 هم باشیم و با یک شوق و ذوقی بگیم آهان امید داشته باشیم به اون آرمان قرن 18 همی به قول دکتر داوری که آره با علم بهشت زمینی ممکن میشه و به طور کامل بریم راهی رو بریم که غربی رفته، چون خود اونا به بحران خوردن. حالا ادعا با پایان مدرنیته است، حد اقلش بحرانه، بحران آشکاره. یا از اون طرفم یعنی نمیتونیم، یعنی دائما باید نگاه کنیم که این به پایان رسیده، از اون طرف هیچ امکان دیگه ای وجود نداره برای ما برای ادامه. این دوتا رو با هم باید داشته باشیم. من این دوتا تفکیک کردم به یک نگاه کلان و یک نگاه خرد. یعنی در نگاه کلان داوری هم در ادامه فکر فردید، نه به زبان خودش در همسخنی با فردید و در واقع در همسخنی با هایدگر، ناقد مدرنیته است. مدرنیته رو نقد میکنه به طور کلی، این پوینت آف ویو، این پرسپکتیو، پرسپکتیویه که در اون داوری داره به عنوان یک کسی که به تاریخ جهان نگاه میکنه، فکر میکنه و کارش نقد تاریخ جهانه، نقد عقله به طور کلی، و این وظیفه هر فیلسوفیه و در این نگاه جزو فیلسوفانی قرار میگیره که دارن فکر میکنن و به کل جهان به عنوان یک تاریخ فکر میکنن. اما یک بار هم هست که داوری جاشو عوض میکنه و میاد و به تاریخ ایران میاندیشه و به مسائل کشور میاندیشه. این نگاه خورده که درسته که من نقد دارم به مدرنیته، اما حالا ما کجا هستیم در این تاریخ جهان؟ ما چه باید بکنیم در این تاریخ جهان؟ چه امکانهایی برای ما گشوده است در این تاریخ جهان؟ این دوتا پوزیشن با همه و هم و خودش دائما داره رفت و آمد میکنه و تا ما این دوتا رو با هم نفهمیم، به نظر من ما نمیتونیم دریابیم که کاری که داوری داره میکنه چیه. و برای همین اولین برخوردمون اینه که بگیم که داوری متناقضه، داوری فکرش منسجم است. من در این دو جلسه گذشته‌ای که داشتیم تلاشم این بود که با برجسته کردن مفهوم غرب‌زدگی فعال بتونم نشون بدم که غرب‌زدگی فعال به عنوان یک مفهوم میتونه نقش یک مفصل رو بازی کنه بین این دوتا نگاه. یعنی چگونه داوری که این سوال خیلی ساده که بارها داوری پرسید، چگونه تو که منتقد مدرنیته هستی از توسعه حرف میزنی؟ چگونه تو که منتقد مدرنیته هستی از علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه و نظام علم در ایران این چیزا حرف میزنی؟ و درباره اینا شروع کردی به فکر کردن. در حداقل 25 سال دکتر داوری فکرش در این زمین است دیگه. یعنی ما هر کسی نگاه میکنه میگه داوری عوض شده، داوری فکرش عوض شده و جور دیگری داره فکر میکنه. من با برجسته کردن مفهوم غرب‌زدگی فعال خواستم نشون بدم که ما یک مفهومی داریم که با اون مفهوم میتوانیم از اون نگاه کلان به نگاه خرد گذر کنیم. نگاه کلان چه بود؟ فقط اجمالی عرض میکنم. نگاه کلان این بود که عقل تاریخی است. عقل مدرن که بنیادش فلسفه است، ظهور خاصی از عقل است که این عقل خود بنیاد است و این عقل خود بنیاد مطلق است، ادعای اطلاق داره و به هیچ وجه جا برای انواع دیگر تفکر باقی نمیذاره. این عقلیه که در دوران رنسانس پدید آمده و ادعاش هم اینه که میخواهد در قرن 18 هم دیگه این ادعا کاملا آشکار میشه، میخواهد بشر رو به بهشت زمینی برساند با اتوریته و مرجعیت صرف این عقل. یعنی اگر این عقل، این عقل اولا عرض کردم تاریخیه، یک نکته اینجا من فقط اشاره میکنم، این یکی از جنبه های فکر دکتر داوریه که متاسفانه جاش خالیه. دکتر داوری این رو زیاد باز نکرده، اما همین ادعا ادعای بزرگی، خیلی یعنی قبول ندارن که عقل تاریخیه. یه گفتگویی بود در مرکز گفتگوی تمدن‌ها شده بود سال 81 و چند نفر از اساتید بودن، آقای دکتر داوری بودن و عده‌ای دیگه، اسم نمیبرم. بعد یکی از دوستان اونجا این نکته رو گفته، دکتر وقتی دکتر داوری درباره همین عقل تاریخی و اینا حرف زده بود و اینا، اونجا کسی گفته بود، یکی از استادان گفته بودن که ایشون گفته بود که مدرن و پیشا مدرن فرقش اینه، اگر من در نسبت با جهان فعال عمل کنم و آنچه در جهان مخالف میل من هست را تغییر بدهم و جهان را مطابق میل خودم بکنم، من مدرنم. و اگر خود را مطابق جهان بکنم و به جایی که رواقی عمل بکنم، یعنی اگر ناملایمی میبینم، اگر چیزی میخوام بهش نمیرسم، به جایی که برم جهان رو تغییر بدم تا به اون برسم، خودم رو تغییر میدم تا با اون راضی بشم، رواقی عمل بکنم، یعنی درونم رو تغییر میدم، این پیشامدرنه. بعد ایشون ادعا کرده بود که ما در دوران قبل از ظهور مدرنیته بس آدم های مدرن داریم، آدم پیشا مدرن داریم، امروز هم در جهان آدم مدرن داریم، آدم پیشا مدرن داریم. یعنی با یک تبیین صرفاً مفهومی و انتزاعی من بیام بگم که مدرن بودن یعنی نسبت به بیرون و جهان بیرون فعال عمل کردن و جهان را مطابق میل خود کردن، و پیشا مدرن بودن یعنی نسبت به جهان بیرون منفعل عمل کردن و خود را مطابق جهان کردن. با این تفسیر من بیام بگم که مدرن، برای همه امروز میتونیم آدم مدرن داشته باشیم، همین امروز میتونیم آدم پیشا مدرن داشته باشیم. زمان یونان هم میتونستیم آدم مدرن داشته باشیم، میتونستیم آدم پیشا مدرن داشته باشیم. این تفسیری بود که خیلی این بر من جالب بود که چقدر نیازه که این پرش این خلأ که وقتی ما میگیم عقل تاریخیه با یک حرف انتزاعی، خب خیلی موجه به نظر میاد این حرف، خیلی تمیزه، خیلی منطقیه، اما آیا این سوال داوری که خیلی بارها میپرسه اما کمتر اثباتش کرده، اما میپرسه آیا واقعا هر چیزی هر در هر دوره‌ای و هر زمانی ممکن است؟ آیا میشود؟ یعنی انگار جهان ساخته شده از افراد که مثل اشیاء پراکندن و در هر زمانی برای هر انسانی هر چیزی ممکن است. وقتی میگیم عقل تاریخیه یعنی همین که آیا در هر زمانی برای انسان هر چیزی ممکن است؟ آیا واقعا در دوران یونان در قرون وسطا میشود مدرن بود؟ آیا مدرن بودن وصف فرد است اصلا؟ یا وصف یک جهان است؟ وقتی میگیم عقل تاریخیه یعنی این، یعنی واحد من در بحث معرفت چیه؟ من دارم بحث روانشناسانه میکنم. این بحث روانشناسانه است که من بگم که من نسبت به بیرون منفعل باشم یا فعال باشم، مدرنم یا پیشامدرنم یا مدرنم. واحد ما برای سنجش عقل چیه؟ عقل یک فرده؟ یا عقل یک امری است که نظم و نظام یک عالم است، نظم و نظام یک جهان است و در آن جهان افراد عاقلند یا بی عقلند؟ با اون معیار سنجیده میشن، بهشون میگیم عاقل. اگر با اون معیار اون عقل و اون نظم درست در اومد، سنجید مطابق در نیامد، بهش میگیم آدم ناعقله. امکانها در این عالم به انسانها داده می شود. یعنی وقتی من در جهانی هستم که مدرن، می توانم فیزیک ریاضی گالیلئی داشته باشم، نه در جهان پیشا مدرن. در جهان مدرن اگر فیزیک ممکن شود، جور دیگر ممکن می شود. این امکان، یعنی این بحث تاریخی رو فقط می خواستم همین رو اشاره کنم به، چون این مطلب رو دیدم و خیلی برام جالب بود که با یک استدلال فوق‌العاده منطقی و موجه، استدلال خیلی منطقیه، اما چه مطلب مهمی نادیده گرفته میشه که خیلی ساده و انتزاعی ما وارد میشیم با یک دوگانه اصل امتناع تناقضی، یا انسان منفعل یا فعال، یعنی یا فعال است یا فعال نیست، از این دو شق هم خارج نیست، حسر عقلی داره، پس انسان مدرن این، انسان نامدرن اینه. این که میگیم عقل تاریخیه، فقط می‌خواستم دکتر داوریم که عقل تاریخیه یعنی این، یعنی عقل اصلا واحد سنجشش فرد انسان نیست، واحد سنجشش، و وقتی وارد جهان مدرن میشیم دیگه اصلا این واحد سنجش به حتی کشورها، زبانها، فرهنگها هم نیستند. یعنی عقل مدرن میخواد بگه که وقتی میگیم عقل مدرن مطلقه، یعنی دیگه بیرون از این عقلانیت، عقلانیت دیگر جایی ندارد، جا نمیده به عقلانیت دیگر. این اون وصف اطلاقیه که وصف اون عقلانیتی که در جهان مدرن پدید آمده. دکتر داوری منتقد این عقله. منتقد این عقله یعنی چی؟ سلام. منتقد این عقل بودن معنیش این نیستش که من دارم میگم که این عقل، یعنی این نقد یک نقد اخلاقی نیست، یه نقد ارزش گذارانه نیست که من بیام بگم که این عقل عقلیه که باید از بین بره، این عقلیه که باید عوض بشه. یک نکته که بسیار باید ما توی فکر داوری همواره توی ذهنمون داشته باشیم اینه: نقد یعنی درک امکانها، نقد یعنی اندیشیدن به شرایط امکان. یعنی حرف کانت خیلی ساده، اگر ما میگیم نقد یعنی کریتیک، یعنی همون کریتیکی که در قرن 18 بود، اگر میخوایم بفهمیمش چجوری میفهمه دکتر داوری، کانتی میفهمتش به این معنا شرایط امکان. یعنی چی؟ یعنی این عقل مدرن تاریخی که پدید آمده که ادعای اطلاق هم دارد، حالا اون پایان مدرنیته اینجا برجسته میشه، اون نگاه کلان رو دارم عرض بکنم خدمتتون. اینجا وقتی من به این پایان میاندیشم میگم که این عقل پایان رسیده. یعنی چی؟ یعنی تمام امکاناتش بالفعل شده. خب آیا عقل دیگری آمده است؟ نه نیامده است. اما آیا هنوز آینده دارد این عقل؟ نه ندارد. نقد یعنی این اینجا، یعنی اصلا ارزش گذارانه نیست که، چون یعنی میخوام بگم کاملا فاصله گرفتن از اون، مخصوصا فردی در عباراتی که به کار میبرد این حالت رو ایجاد میکرد که یهودیت زده، ماسونی، نمیدونم بهاییت زده و این اصطلاحاتی که میگفت سریعا مطلب رو اخلاقی میکرد. اما وقتی ما میخوایم نقد بکنیم، این منظور این نیست. وقتی میگیم پایان مدرنیته، این یه ادعاست، باید ثابت بشه. این ادعا در حرف نیچه اومده، در حرفهای دیگر اومده، زیاد زده شده، البته مخالفش هم زیاد زده شده. امروز که خیلی زیاد زده میشه، مخالفش کم نیستن، کسانی که مخالف این اندیشه پایان هستن اصلا. اما خب این هست تو فکر دکتر داوری، به عنوان یه مقدمه وجود داره که این به پایان رسیده. این به پایان رسیده، حالا من به آینده می اندیشم. از یک سو به آینده می اندیشم که چه ببینم که آیا امکاناتی هست برای راه آینده چگونه باز می شود، چون دیگر با این عقل راه آینده باز نمی شود. این نگاه کلانه. از اون سمت نگاه خورد که بحث ما بود، امروز برای ما به عنوان مردمی در یک کشور با یک فرهنگ خاص چه امکانی وجود دارد؟ ما کجای این تاریخ جهان هستیم؟ ما چه نسبتی با این عقل مدرن برقرار کردیم؟ به سرعت جا عوض شد. این فقط من میخوام بگم این دوتا پوینت آف ویو رو توی دکتر داوری همواره داشته باشیم. یک نگاه کلانه، به تاریخ جهان نگاه میکنم، نقاد عقل مدرنم، یه نگاه هم وجود داره که من چیم؟ به تاریخ کشورم و نسبت اون با تاریخ جهان میاندیشم. و حالا من میخوام بیاندیشم با زور نقد کنم، یعنی دوباره به امکانها بیاندیشم. چه امکانی پیش روی ما هست؟ ما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم؟ این دوتا رو با هم داشته باشیم. اینجاست که من مفهوم قرض‌زدگی فعال رو گذاشتم وسط که توی فکر داوری هست. یعنی غرب‌زدگی داره اون نگاه کلان رو میگه، اما مفهوم غرب‌زدگی فعال به ما میگه که خب برای آن که بتوانیم کشوری باشیم که منفعل نباشیم، صرفاً تقلید نکنیم، صرفاً پیرامون جهان و تاریخ نباشیم، باید در عقل مدرن مشارکت کنیم. مفهوم غرب‌زدگی فعال این بود، یعنی مشارکت در تاریخ امروز جهان، مشارکت در عقل مدرن که این با علم ممکن میشه، که نماد این عقل مدرنه. خب این تنها امکان پیش روی ماست. پس درسته که در نگاه کلان منتقد این عقل مدرن هستم، منتقد تاریخ جهان هستم، اما وقتی که منظر رو، دیدگاه رو عوض میکنم، میام میشینم در کشور خودم و در وضعیت توسعه نیافتگی که در کشورم دارم، میبینم اولین گام توسعه یافته شدنه، و توسعه یافتن یعنی درک عقل مدرن. این مفهوم غرب‌زدگی فعاله. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه بتوانیم در تاریخ جهان نقشی داشته باشیم، مشارکت بکنیم، باید توسعه بیابیم. یعنی همون کسی که عقل مدرن رو داره نقد میکنه، اون رو پایان یافته میداند، اما وقتی به پایان کشور خودش و فرهنگ خودش نگاه میکند و سیطره کامل این عقل مدرن، میگه که خب
امکان دیگه ای وجود نداره برای ما، عقلانیت آلترناتیوی وجود نداره برای ما. پس همین آدم میتونه بگه که باید توسعه بیام. این خلاصه ای بود از بحثم تا دو جلسه گذشته تا اینجا که ما رسیدیم. جلسه گذشته خدمتون بحث قرضدگی و توسعه رو میگفتم که ما از قرضدگی چگونه، از قرضدگی فعال چگونه به توسعه گذر کردیم. خب پس ما توسعه میخواهیم، نه اینکه توسعه امکان در میان امکانهای فراوان داده شده به ما هست که حالا ما توسعه را انتخاب میکنیم. نه، توسعه تنها امکان پیش روی ماست. یعنی این باز برمیگره به همون نگاه کلنگری که داره. یعنی امکانها داده میشوند. امکان چیزی نیستش که انسان آزادی فردی بی حد و حصری داشته باشد که بتواند هر چیزی را در هر جهان هر زمانی طلب کند و انجام دهد. امکان پیش روی ما توسعه است. خب تنها امکان. پس باید توسعه بیاریم. یعنی دو جور فلسفه، دو معنا از فلسفه در نزد داوری داره وجود میاد، به وجود میاد. یه وقتیه که به زبان حالا هایدگر، بعدن فردید و خود دکتر داوری، یه زمانیه من فلسفه نمیورزم، میخواهم تفکر کنم. آزادی وصف این تفکره و حتی پرسیدن از چیستی فلسفه به امید اینکه راه آینده‌ای باز شود و درکی فراتر از عقل مدرن خود بنیاد پدید بیاید. یک زمانی من به فلسفه میاندیشم دقیقا به همون معنای کلاسیکش، یعنی درک امکانهایی که پیش رویم وجود دارد، نه درک امکانهایی که هنوز نیامده است، امکانهای آینده. اینجا یعنی از موضع خرد که نگاه کنیم به قضیه، فلسفه است به معنای درک امکانهای موجود. از موضع کلام که نگاه کنیم، تفکر است به معنای درک امکانهای آینده که هنوز نیامده اند. خب این دوتا رو میگم، این دوتا رو همواره باید با هم داشته باشیم و الا فوق‌العاده سوء تفاهم ایجاد میشه در فهمیدن فکر داوری. وقتی به توسعه رسیدیم به عنوان امکان، تنها امکان موجود، حالا چگونه میشود توسعه یافت؟ آخرین مطلبی که جلسه گذشته عرض کردم که دکتر داوری سه راه گفت برای ما. یک راه این بود که ما از غرب تقلید کنیم. این یک راه، یعنی هر آنچه غربیان انجام دادن تقلید کنیم. گفت در این حالت نسبتمون با گذشتمون از بین میره، نسبت با گذشته از بین میره و تبدیل میشیم به زائده جهان توسعه یافته. اون مشارکت اتفاق نمیافته اگه ما صرفا تقلید کنیم، چون این جهان جهانی نیست که اصلا سنخش تقلیدی باشه. تقلیدی پدید نیومده. یعنی میخوای مشارکت کنی باید از سنخش بشی و این آلمان فکر کنی، که حالا عرض میکنم منظورش چیه این آلمان فکر کردن. یک رابطه دیگر این بود که ما برخورد گزینشی برقرار کنیم با توسعه. یعنی من بگم که من ابزار تکنیکی و تکنولوژی، لوازم مصرفی را میخواهم، اما اخلاقیات شما رو نمیخوام، علوم انسانیتون رو در یک کلام نمیخوام. من نمیخوام مثل شما روانشناسی کنم. من مثل شما نمیخوام نظریه سیاسی داشته باشم. مثل شما نمیخوام نظریه اقتصادی داشته باشم. مثل شما نمیخوام نظریه جامعه شناختی داشته باشم. اما مثل شما میخوام فیزیک داشته باشم. مثل شما من هر چیزی که اینا رو داره، این علوم رو میگیرم، ازش استفاده میکنم و من مشارکت میکنم در. دکتر داوری نکته ای که اینجا گفت و منم جلسه گذشته عرض کردم، دیگه بیشتر از این چون جلسه گفتم فقط اشاره میکنم، با اون مفهوم اطلاق اون عقل و کلیتش به ما میگفت، به ما گفتش که ما نمیتوانیم با عالم گزینشی برخورد کنیم، نمیتوانیم چیزی را بگیریم و چیزی را بگذاریم. چرا؟ باز برمیگرده به همون نگاه تاریخی. عقل اگر وصف عالم است و من در این عالم عاقلم، در این عالم امکانها رو پیدا میکنم، نمیتونم به عنوان یک عنصری بیرون از یک عالم بایستم بگم من اینه تو میگیرم اینو نمیگیرم. این امکان این گزینش کجا به من داده شده؟ این نگاهی که داره کل نگره. خب پس درون این هستی این کلیته، این عقل، عقل کلی و کلیت داره. خب
پس باید در کلیت اخذ بشه. مثالش همیشه ژاپنه دکتر داوری. میگه ژاپن به این دلیل توانست غرب زده فعال باشد، به این معنا که مشارکت کند در تاریخ جهان، که برخورد گزینشی با غرب نکرد، کل علم را گرفت. من دیگه میخوام برم بحث امروزم. کل علم را گرفت یعنی چی؟ و اصلا این علم چیه از نظر داوری؟ وصفش که حالا من میتونم کلش رو اخذ کنم و باید کلش رو اخذ کنم. یه نکته مهمی که داوری بهش اشاره میکنه اینه: عقل مدرن عقلیست متصرف، یعنی عقلیست معطوف به عمل. این یه عقلی نیستش که، حرف بیکن اگر یادمون بیاد، بیکن میگفت ما نه فرشته ایم نه خداوند که بخوایم صرفاً با دیدن جهان و شناختن جهان لذت ببریم. ما عقلی رو میخوایم که با آن رفاهمان افزوده شود، ما عقلی رو میخوایم که با آن زندگیمان بهتر شود. وصف عقل مدر اینه، عقلیه که معطوف به عمله، نگیم معطوف به عمله، عقلیه که اصلا عمله، یعنی عقل نظارگر نیست، وایس بیرون فقط نگاه کنه. این عقل ذاتش عمله، عقل عملیه. خب اما این مطلب فوق‌العاده سوء تفاهم شده برای ما، چون که نفهمیدیم که علم با عمل یکیست، چون که نفهمیدیم که عقل عملی هم در علوم انسانیه هم در علوم تکنیکی و علوم طبیعیه، خیال کردیم علوم انسانی علوم نظری‌اند، دقیقاً به همان معنای نظری که می‌فهمیدیم، یعنی متصرف نیستند، و خیال کردیم که عقل علوم طبیعی و علوم مهندسی علوم کاربردی و عملی هستند. این سوء تفاهم خیلی خوب دکتر داوری در روش می‌اندیشه. خیلی درخشانه این نگاهش به نظر من، که ما متوجه بشیم علوم انسانی هم عقل عملی هست اصلا. شما و این برخورد گزینشی که میگه من تکنیک تو میخوام چون کار آمده، زندگیمو بهبود میشه، اما علوم انسانی تو نمیخوام چون نظریه و من اینطوری فکر نمی کنم، چه سوء تفاهمی درش وجود داره و چی رو نفهمیده؟ اصلا عقل مدرن رو نفهمیده. نفهمیده که نظر و عقل نظری و علم انسانی هم در این جهان مدرن ذاتش عقل عملیه و ذاتش معطوف به بهره بردن و بهره برداری و بهبود زندگی، بهزیستن، حتی علم انسانی. و چون این رو متوجه نشده، خیال کرده میتونه از روز این مثال دکتر داوری خیلی خیلی تکرار میکنه، میگه که این حرف عباس میرزاست فکر کنم. آره حرف عباس میرزاست خیلی تکرار میکنه در تاریخ، که میگه که به این افسر، یکی از افسرانی که از غرب اومده بوده، بهش میگه که تو اینا رو از شما اینا رو از کجا یافتین؟ شما اینا رو کجا فهمیدین؟ چجوری به اینا رسیدین؟ اینو خیلی تکرار میکنه، که میگه این بحتی که عباس میرزا داشت، که شما چجوری اینا رو یافتین؟ از کجا اینا رو به دست آوردین؟ میگه تاریخ توسعه نیافتگی ما با حسرت شروع شده، نه با طلب علم. ما فقط خواستیم که شما چجوری به اینا رسیدین، چون منم اینو میخوام، کاری ندارم که تو چجوری هم دارم میپرسم، معنیش این نیست که منم شوق علم دارم. اینجاست که یه نکته فوق‌العاده دکتر داوری میگه اگر من میگم عقل مدرن و علم مدرن مساویست با عقل عملی و عقل متصرف، این معنیش این نیستش که علم میتواند وسیله شود، این معنیش این نیستش که ما باید علم رو طلب کنیم چون میخواییم ثمره به دست بیاریم، ما میخواییم استفاده ابزاری از علم بکنیم. متوجه شدین چه تفکیکیه؟ درسته که من میگم علم و عمل یکیست، درسته که من میگم عقل مدرن عقل بهره برداریست، عقل متصرف است،
اما ما با خود این عقله نمیتونیم نسبت بهره بردارانه برقرار کنیم و اون رو وسیله کنیم. علم را بخواهیم به خاطر ثمرهایش، نه علم را طلب کردند بدون ثمر. این علم در ذات خود عقل عملی بود، این علم در ذات خود متوجه به بهبود زندگی انسان بود، اما اونها این ثمرهایی که از این علم بعدن پدید آمد که این اشیاء تکنیک باشه، لوازم تکنولوژیک و مصرفی باشه، اینا هدف نبودن، اینا بعدن پدید آمدن. چیزی که اینا علم رو طلب کردند نه ثمره علم رو. ما میستیم بیرون و ثمره علم رو طلب میکنیم و تا زمانی که نسبت ما، برای همین کچی به نظرمون میاد وقتی که به مجموعه علوم نگاه میکنیم چی به نظرمون میاد؟ صرفا اون علومی رو میبینیم که اون علوم به ما ثمره رو میدن و اونا رو طلب میکنیم. نکته اینجاست، یعنی آنچه ما میگیم عقل مدرن، عقل کارآمده، کارآمدی صفت عقل مدرنه. این کارآمدی معنیش این نیستش که همواره باید یک ثمره انضمامی مشخص مثل یک دستگاه تکنولوژیک به من بده. این غرض دومه، هدف ثانیه، عرضیه، بعدن پدید میاد. این عقل و کلیت این عقله که به کارآمدی میاندیشه و سنخش اصلا عقل عملیه و دیگه نظر نمی کنه. برای همین اگر ما نظر را در این علوم که علوم انسانی باشن که بهشون از اول بیتوجهی کردیم و با قرب برخورد گزینشی کردیم، اگر نداشته باشیم عمل هم نخواهیم داشت. و این دلیل اینه که ما بعد از 150 سال حداقل 170 سال طلب علم داشتن و 70 سال 80 سال داشتن دانشگاه، از زمان دارالفنون تقریبا 170 سال میگذره، از آن زمان تا حالا نتوانستیم قرب زده فعال شویم به زبان داوری، یعنی مشارکت کنیم در تاریخ جهان، یعنی ما عالم شویم. داوری میگه عالم شدن با طلب پدید میاد. چجوری پدید میاد؟ اینو کی باید بفهمه؟ حالا کی اینو میفهمه؟ اینجا گام بعدیمونه. کی باید بفهمه که ما چگونه میتوانیم علم داشته باشیم؟ میگه این کار علم انسانی، توسعه و علوم انسانی. یعنی چی؟ این جمله داوریه میگه که اولین جمله که میگه در قلمرو علم نیاز اول ما علم انسانی است. نیاز اول در قلمرو علم، نیاز اول ما علم انسانی است. یعنی چی؟ یعنی مثل یک انسانی میمونه. مثال خوبی نیست، اما شاید یک کمی نزدیک کنه. مثل یه انسانی میمونه که مغز نداشته باشه، این چگونه میخواد عمل کنه؟ این علوم انسانی نظری نیستند به این معنا که معطوف به غایت نیستند، سنخشون سنخ عقل عملی نیست، نه اصلا نظری بودنشون به این معنا نیست. نظریان به این معنا که در یک کلمه که جا و مجموعه علوم و جای هر علم در علوم انسانی معلوم میشه. یعنی با علوم انسانیه که ما میتوانیم بفهمیم ما چه هستیم، چه کار میخواهیم بکنیم، حرفای دکتر، کجا میخواهیم برویم، آیا آنچه یاد میگیریم به کارمان میآید؟ اگر ذات عقل مدرن این عقل عملیه و این عقلیه که دائما متصرفه و معطوف به بهزیستیه، اگر اینه، من باید بدانم که آیا این علمی که یاد میگیرم به کار من میاد؟ اصلا مسئله من چیست در علم؟ مشکل کشور من چیه که حالا من برم اون علم کاربردی خاص رو یاد بگیرم که این مشکل رو برطرف کنم؟ این رو باید کی بفهمه؟ این رو باید علم انسانی بفهمه، این رو باید علم اجتماعی بفهمه. یعنی تا ما نقد نکنیم یعنی نشون ندیم که نظام علم چیست، نمیتوانیم از علوم بهره ببریم. این تقدم ممکنه به ذهنتون بیاد درباره این، فقط من اشاره میکنم چون این مطلبیه که من بعدم میخوام بهش بپردازم در سخنرانی بعدیم، علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه. اما ممکنه به ذهنتون بیاد که توی غرب علوم انسانی متأخر پدید اومدن و چطور اونجا اینا اول نبودن، اگر اینا نباشن نمیشه. برای اینکه در یه جمله فرض بکنم، برای اینکه غربی ها به نظر داوری رشد ارگانیک داشتن، اون مدرنیته بود، اما رشد ما رشد غیر طبیعیه. ما میخوایم مدرنیزاسیون داشته باشیم، ما میخوایم مدرنیته رو پدید بیاریم. اون به صورت طبیعی از دل اون فرهنگ پدید اومده، از دل اون جهان پدید اومده. وقتی به بحران رسید، علوم انسانی آشکار شدند به عنوان نگهبانان اون عقل مدرن در قرن 19. تا به بحران رسید علوم اجتماعی آشکار شدند و کارشون نگهبانی از عقل مدرن. اما ما که امروز میخواهیم برنامه ریزی کنیم برای توسعه، برنامه ریزی توسعه کار علوم انسانی است. کار اینجا دیگه به دقت، نه کار علوم انسانی، کار علوم اجتماعی است، نه کار فیزیک، نه کار شیمی. برنامه ریزی این، پس این مطلب رو رد اشاره کردم. برنامه ریزی که میخواییم بکنیم یعنی چی؟ یعنی کیه که میداند نسبت فیزیک با شیمی چیست؟ بس برنامه ریزی رو میخوام بذارم کنار، رو چون در علوم انسانی که میاییم دو تا امر وجود داره برای دکتر داوری، نسبت توسعه و علوم انسانی. یه وقتیه که ما درباره نقد حرف میزنیم، یه وقتی درباره برنامه ریزی توسعه حرف میزنیم. وقتی درباره برنامه‌ریزی توسعه حرف می‌زنیم، بس مال علوم اجتماعی، فلسفه اینجا هیچ کار است. اما وقتی درباره نقد حرف می‌زنیم، اینجا فلسفه همه کار است. نقد چیه؟ یعنی نقد چی بود عرض کردم؟ یعنی اینکه ما به چه مسائلی نیاز داریم، مشکلات ما چیست، و مهمتر از همه نظام علم چیست. یعنی اون عقلی که به هر علمی جای خاصی را میدهد، میگوید این مسئله مال فیزیکه، این مسئله مال شیمیه، این مسئله مال اینه، این مسئله بین این دوتا دانشه، این مسئله بین این دو. اون نظام علم رو کی برقرار میکنه؟ نقد. نقد کار کیه؟ کار فلسفه است. یعنی اگر ما نداشته باشیم این نگاه کلی را به علم، که علوم را از هم جدا اگر علوم را از هم جدا ببینیم، مثل اینکه تا حالا دیدیم، برخورد گزینشی خواهیم داشت. آن نگاهی که به ما اجازه میده بتوانیم از علم بهره ببریم، نگاه کلی به علومه. یعنی ما به جای اینکه صرفاً به علوم کاربردی نگاه کنیم و کارآمدی را صرفاً ثمرجویی و استفاده ابزاری از علم ببینیم، بیایم نگاه کنیم ببینیم عقل مدرن کار آمده و این کارآمدی یک نظام علمه. یعنی هم علوم انسانی باید باشن، هم علوم طبیعی باید باشن، هم علوم تکنولوژیک و مهندسی باید باشن. اینا با هم و در کلیتشونه که کار میکنن. اگر این علوم انسانی نباشن، اینا نمیتونن کار کنن. اینا نباشن، این نمیتونه کار کنه. و اون نگاهی که این را میفهمد، این نظام را میفهمد، اون فلسفه است. اینجا میگیم فلسفه دیگه اصلا دیگه به اون معنای تفکر و نقد عقل مدرن و اینا اصلا نیست دیگه. اینجا فلسفه دقیقا به معنای مدرنش داره استفاده میشه. قرار کریتیک انجام بده، درک امکانها و نسبتها. نسبت علوم رو در اینجا معلوم بکنه. وقتم داره میره. فقط پس اگر ما بخوایم، دو تا مفهوم اصلی من میخوام عرض کنم اینجا، یعنی توسعه و علوم انسانی نسبت کارآمدی است با نقد. کارآمدی و نقد، یعنی من دریابم که توسعه نتیجه ظهور یک عقل خاص است که عقل متصرف است، و این عقل
کلی است و در نظام علم آشکار می شود. نقد چیکار میکنه؟ نقد این نظام را میفهمد و بعد از من میپرسه که خب، در گام بعد میتونه من بگه که حالا مشکلات ما چیه؟ حالا ما تو کشورمون چه مشکلاتی داریم؟ حالا برنامه ریزی کنیم برای از بین بردن این مشکلات به نحو علمی. میشه کار علوم اجتماعی. یعنی نقد اینجا این محوریت اصلی رو بازی میکنه، این نظام امور رو به من نشون بده تا من بتوانم بین علم و کارآمدی علم با نیازهای خودم رابطه برقرار کنم. برای اینکه علم بتواند نیازهای من را برآورد، من باید با جهان نسبت علمی برقرار کنم. یعنی همون کاری که در فرهنگ مدرن اتفاق افتاد، نسبت علمی با جهان برقرار کردن و فهم این عقل مدرن کار فلسفه است و بعدم در بقیه علوم انسانی این صورت بندی میشه که ما اصلا جهان را چجوری میبینیم، نظم و نظام امور را چگونه میبینیم، پیوستگی علوم را چگونه میبینیم. ما این نگاه کلان را نداشتیم، خیال میکردیم چجوری گزینشی که رفتار کردیم چجوری میاندیشیدیم، خیال میکردیم که ما یک جهان منظم عقلانی کامل داریم. خب حالا یک سری نیازها داریم مشخصا، میریم از علم استفاده میکنیم این نیازها رو برآورده میکنیم. مثلا من میخوام بجنگم، به جای شمشیر تفنگ میخوام و توپ. خب این تفنگ و توپ توسط اسلحه سازی به دست اومده، من برم اون رشته اسلحه سازی رو بگیرم، از اینا یاد بگیرم اسلحه سازی رو تا بتونم اسلحه درست کنم، نیازم برطرف بشه. این اون اتفاقی که افتاده. نقد دکتر داوری اینجا چیه؟ نقد اینه، میگه این عقل یک پارچه است، این عقل هم جنبه نظری داره هم عملی، و تا جنبه نظریش نباشه اصلا جنبه عملیش کار نمی کنه و این به تو اجازه نمیده که باش برخورد گزینشی بکنی. نتیجهش چیه؟ 170 سال خواستی نتونستی. چرا نتونستی؟ علتش این بوده. و اینکه خیال کردی که نیاز اولت علوم انسانی نیست، خیال کردی که میتوانی بدون نظر، نظری که در ذات خود معطوف به عمل است، بدون نظر نتیجه داشته باشی، بدون نظر استفاده ابزاری بکنی از علم و نیازهاتو برطرف بکنی، چون این گمان رو بردی، چون نفهمیدی، چون نقد نداشتی، چون نفهمیدی این عقل مدرن چیست، چون نفهمیدی نظام علم چیست، چون نسبت میان علوم رو درک نکردی، چیکار کردی؟ خیال کردی میتونی از به یه زبان خیلی ساده بگم، اگر کسی ابزار سازه و از دیگران میتونه به نحو ابزاری استفاده کنه، خدای این کار خود علمه. شما میخواید علم رو ابزار کنید؟ در واقع این حرفا خیلی ساده و خودمونیشه. میخواید علم رو ابزار کنید؟ علم همه دنیا رو ابزار خودش کرده، ما میخواییم علم رو ابزار کنیم. خب سوال اینه، کجا وایسادی که میخوای علم رو ابزار کنی؟ با کدوم عقلانیت میخوای بیرون از این عقلانیت میخوای از این بهره ببری؟ این یک عقلانیت یک پارچه است. یعنی این علوم در یک نظم عقلانی با هم قرار گرفتن و دارن کار میکنن و جهانی را پدید آوردن به نام جهان توسعه یافته. اگر توسعه میخواهی، اول از همه این نظم را باید دریابی، اول از همه باید این پیوستگی را دریابی، اول از همه باید دریابی که نسبت علمی با جهان برقرار کردن اصلا یعنی چه. نسبت عقلانیت متصرف که یک نسبتیه با جهان یعنی چه. همه اینا رو فلسفه با تو ما بگه. این اون نقد و کریتیکیه که ما لازمش داریم. برای همین در قلمرو علم نیاز اول ما علوم انسانیست. یعنی این، یعنی ما تا ندانیم کجا ایستادیم، چه نسبتی با علم بخوایم برقرار کنیم، مشکلات ما چیست، مشکلات خیلی ساده است، یعنی فساد اداری، مشکلات یعنی اعتیاد، مشکلات یعنی فحشا، مشکلات تمام مشکلاتی که به روزمره باش برخورد میکنیم. اگر میخوایم این مشکلات رو برطرف کنیم، باید اول بدانیم که این مشکلات اصلا در چه جهانی پدید اومدن، چرا پدید اومدن، و آن چه ما از آن میخوایم استفاده کنیم برای حل کردن این مشکلات چه ویژگی دارد. خیلی خوب، بنابراین این چند تا جمله است فقط عرض میکنم. کارآمدی وصف عقل مدرن است، کارآمدی وصف عقل مدرن است، نه وصف ابزار تکنولوژیک. این جمله های خیلی خوبیه که من از توی حرفای اقتداری جمع بردن، جمع که اینا دیگه خلاصه میکنه نکاتی رو که از کن. کارآمدی وصف عقل مدرنه، نه وصف ابزار تکنولوژیک، که ما خیال کردیم این کار آمده، این الان داره کار من را میدازه، این نیست. اونی که اینو پدید آورده، اون عقلی که اینو پدید آورده که بهش میگم علم، اون کار آمده و اون نظام داره. بنابراین این گونه نیست که کارآمدی علم را در علوم مهندسی ببینیم، بلکه کارآمدی ویژه علم است. اما تا علم انسانی یعنی فلسفه نباشد، نظام علم معلوم نیست. تا نظام علم معلوم نباشد، برنامه جامعه پژوهش نداریم. تا برنامه جامعه پژوهش نداشته باشیم، علم کارآمد نخواهد بود. کارهای ما به هم رفت پیدا نمی‌کنه. هر کدوم یک گوشه داریم یک کار میکنیم. یعنی اینجا یک تحلیل فوق‌العاده کرد دکتر زاهری، میگه ما دانشمند کم نداریم، مشکل دانشمندان ما نیست، مشکل اینه که ما نظم عالم علمی رو نداریم. یعنی ربط برقرار نمیشه بین کار دانشمندان در رشته های مختلف، در یه رشته برقرار نمیشه، چه برسه در رشته های مختلف. این یه مثالی رو دیروز تو جلسه آیدیسون منصوری زد، خیلی جالب بود، درباره ادیسون زد، من علاش باید استفاده کنم. گفتش که ادیسون که چیز کرد، میخواست برق رو بکشه توی شهر به جای چراغ برق های گازی، چراغ برق های الکتریکی بذاره. یه مشکل اول خورد که خب سیم مسی یه عالم نیاز داشت. یکی بهش گفتش که خب تو نسبت آمپراژ و ولتاژ برعکسه، تو ولتاژ رو ببر بالا، آمپراژ میاد پایین، میتونی مشکل حجم سیم تو کم کنی، یک دهم کنی حجم تو، یک صدام کنی حجم سیم تو، مشکل مس حل شد. یکی دیگه بهش، یه اتفاق دیگه این بود که خب این لامپایی که ساخته بود با ولتاژ پایین کار میکردن ادیسون، باید یه تکنولوژی بود که سیم رشته برق که اینجا، این فیلامان هایی که اینجا هستن که این میخواد برق بده، این باید بتونه با ولتاژ بالا کار کنه. این که دیگه کار ادیسون نبود، شانسش این بود، ایشون دیروز اینو گفت، و شانسش این بود که اون زمان این تکنولوژی رو یکی دیگه پدید آورده. یکی دیگه داره یه کار دیگه میکنه، اما این اینجا بهش برمیخوره. آهان، یعنی رشته برقی رو پدید آورد که با ولتاژ بالا کار میکنه، اگه اون نبود ادیسون نمیتونست این کارو بکنه. این ربط اینطوری برقرار میشه. بعد من فقط چی رو میبینم؟ من فقط لامپو میبینم، من فقط میبینم لامپ روشن شد، میرم تو خیابونه اروپا میبینم روشنه، من روشنی میخوام. این کارو کردیم ما. ببینید داره چی میگه. اولین گام، آیا ما طلب علم رو داریم؟ آیا ما واقعا مثل ادیسون اصلا زندگی کردیم؟ این که یک سؤاله که ما علم رو طلب کردیم یا ثمره علم رو طلب کردیم. علم معلوم نیست همیشه نتیجه بده، خیلی وقتا به راه های کور رفته، خیلی وقتا بی نتیجه مونده. اینطوری نیست که علم همیشه نتیجه داده. اینو ندیدیم، مهمتر از همه نظام علم رو ندیدیم. ندیدیم که در یک نظام علمه که ممکن میشه کارآمدی، ممکن میشه یعنی سوال، باز ببینید سوال استعلائیه، ترانسندنتاله، خیلی ساده، بازم روش کانتیه ها، لامپ برق چگونه ممکن شد؟ سوال لامپ برق چگونه ممکن شد؟ این سوال رو بپرسیم.
به جای اینکه من چگونه لامپ برق را به دست بیاورم، چی شد که لامپ برق پدید آمد؟ این امکان از کجا پدید؟ سوال عباس میرزا، شما اینا را از کجا یافتیم؟ از کجا به دست آوردیم؟ اما راه اشتباه رفتیم. به جای اینکه اون پروسه و اون شرایطی که امکان پدید آمدن این رو فراهم میکنه بفهمیم، چیکار کردیم؟ دنبال به دست آوردن خود اون بودیم. پس غرض اصلی چی بود؟ ثمره علم. علم وسیله ای بود برای رسیدن به اون ثمره. این دقیقاً خلاف علمه، دقیقاً معکوس نتیجه خواهد داد. برای همین هر کاری که میکنیم نسبت ما با علم انتزاعی میشه. نمیتونیم. چرا علم ما نمیتونه نتیجه بده؟ چرا نمیتونه؟ حرف اول دکتر داوری اینه، چون روح انسانی رو دست کم گرفتیم، چون با علم گزینشی برخورد کردیم، چون خیال کردیم علوم انسانی علوم نظری هستند و نظر کارآمد نیست. چون عقل مدرن الان نفهمیدی که نظرش و عملش همش کارآمدیه. خیال کردی اینا نظری هستند، گذاشتشون کنار، گفتی من فقط همون عملی ها رو میخوام، عملی هم علمش رو نمیخوای، ثمرش رو میخوای. یعنی چه فهم نادرستی ما از کارآمدی کردیم. در این تحلیل واقعا درخشانه به نظر من، این تحلیل که ما بفهمیم کارآمدی که انقدر میگیم این عقل متصرفه، کارآمدی، کارآمدی یعنی چی؟ کارآمدی اصلا وصف چیست؟ کارآمدی وصف چیست؟ وصف اینه کارآمدی یا وصف عقل مدرنه؟ وصف نظام علمه؟ این سوال خیلی مطلب رو عوض میکنه. من یه وقتم تموم شد، مطلب زیاد مونده، ان شاءالله توی جلسه بعدی